در اسماء حسنا بود. ما در ضمن شمارش اسماء حسنا مطابق با روایتی که از امام صادق علیه السلام در کتاب توحید صدوق وارد بود مقداری بحث کردیم تا رسیدیم بین اسماء الحفیظ، الحق، الحسیب، الحمید، الحفی. باید در تک تک این اسما بحث علاحده و جداگانه داشته باشیم. یکی از اسماء حسنا خداوند متعال اسم الحفیظ هست. الحفیظ در ادعیه زیاد و فراوان آمده هست و کلمه الحفیظ صفت مشبه هست مثل شریف و از کلمه حفظ مشتق است و مصدر حفظ مشتقات زیادی دارد: حافظ، حفیظ، محافظ. گاهی مصدر به صورت حفظ گفته می شد، گاهی هم مصدر میمی دارد مانند کلمه محافظت که مصدر میمی بهش میگند. لغت حفیظ در باره خداوند متعال اطلاع می شود و از اسماء حسنا حق است و در باره غیر خدا هم گفته می شود، ولی استعمال این کلمه در باره خدا غیر از معنی کلمه هست در باره غیر خداوند متعال. حالا من معنی مشترک کلمه را توضیح می دهم، بعد خصوصیات حفیظ را در باره حضرت پروردگار عرض می کنم. الحفیظو یا الحفظو یقالو تارتن لهیئت نفس التي تثبت ما يؤدي إليه الفهم. حفظ گاهی به این معنا آمده است: انسان یک چیزی را می فهمد، مطلبی را درک می کند، یا خودش وقتی که فکر کرد فکرش به مطلبی می رسد، یا اگر از انسان سوال کردند در جواب سوال انسان اندیشه می کند و بعد از اندیشه و تفکر فکر انسان به مطلبی منتقل می شود. آن آخرین مطلب و آخرین موضوعی که فکر انسان بر او می رسد و آن را دریافت می کند، آخرین مطلب را در مقام تفکر برش حفظ میگند. یکی از معانی حفظ این است که انسان در روی مطلبی اندیشه کند و آخر مطلبی که فکر انسان بر او برسد و فکر آدمی، فهم آدمی بر او معدی باشد، اون را حفظ مینامند. حفظ به این معنا در باره خداوند اطلاق نمیشود، زیرا تفکر و اندیشه مال موجودی هست که موجود برای همه مطالب حاضر نشود و ذهنش مستحضر نباشد، بلکه محتاج باشد به اندیشه، محتاج باشد به تفکر و محتاج باشد به دریافت تدریجی. بعد از اندیشه تدریجاً مطلب را جمع و جور کند، مطلب را به صورت مقدمات و نتیجه دریافت کند و آخرین دریافت را بهش حفظ بگد. و خداوند اینچنین موجود نیست که مطالب را دریافت فرماید، بلکه ما مکرر عرض کردیم ذات پروردگار عین حقایق است و عین علم است و در اونجا تدریج و تدرج راه ندارد، جهل و قصور در ذات خدا راه ندارد. ذات پروردگار عین فعلیت است و به همه حقایق ذات پروردگار محیط و مسلط و مستحضر است. اونجا دیگه اول فهم آخر فهم معنا ندارد. این معانی درباره موجودی گفته می شود که دریافت اون موجود تدریجی و قطع قطع و گام به گام باشد و این مطلب و این معانی درباره خداوند متعال محال است. این معنای حفظ درست است ولی بر خدا قابل انتباه نیست و درباره نفس انسان و نفس آدمی گفته می شود. حفظ ما به این معنا صحیح است. این یک معنا از معانی حفظ که درباره خداوند متعال گفته نمی شود. و اگر از کلمه حفظ به این معنا ما صفت مشبه درست کنیم و بگیم حفیظ، به این معنا حفیظ از اسماء حسنا پروردگار نیست و فقط بر انسان اطلاق می شود و گفته می شود. این یک معنا. معنا دیگر حفیظ یا حفظ و تارتن لزبتن فی نفس و یزاد دهن نسیان. گاهی حفظ گفته می شود برای اونچنان نفسی و اونچنان روحی که شنیده های خود را، دریافته های خود را بتواند نگه دارد، بتواند ضبط کند. زیرا نفوس آدمی متفاوت است. نفوسی هستند، ارواحی هستند، چیزهایی را که میشنوند یاد میگیرند از دست میدهند، فراموش میکنند و نسیان میکنند. این رقم ارواح و نفوس دارای نیروی حفظ نیستند. در مقابل این فراموشی و نسیان نفوسی یافت میشود، آنچ که فرا میگیرد نگه میدارد، آنچ که یاد میگیرد و اخذ میکند آن را حفظ میکند و بازداشت میکند و نگه میدارد. این نگه داشتن، این بازداشتن، این از دست ندادن را حفظ بهش میگند، در مقابل فراموشی، در مقابل نسیان. به این معنا حفظ باز درباره خدا اطلاق نمی شود. چرا اطلاق نمی شود؟ برای اینکه این تحلیلی که من عرض کردم خود تحلیل نشان می دهد که درباره خدا گفته نمی شود. عرض کردم چیز را دریافت کند، چیز را از خارج بگیرد و نگه دارد، یعنی سابقا نداشته و نمی دانسته است، بعدن یاد گرفت، همین که یاد گرفت نگه داشت، دیگه از دست نداد. و به این معنا هست که ما میگیم فلانی دارای حافظه قوی هست، فلانی حفظش نیرومند است، فلانکس حافظه بسیار نیرومند دارد. این رقم تعبیرات درباره خدا درست نیست. برای اینکه پروردگار ادراکات به علم خود را از خارج نمیگیرد، از مبدع دیگر نمیگیرد، از موجودی که غیر ذات باش باشد استمداد نمی کند و غیر بر او مدد نمی دهد تا درباره او ما بحث کنیم که آیا فراموش می فرماید یا نه، آیا نسیان می کند یا نسیان نمی کند. اصل مسئله درباره خدا صادق نیست. ذات حضرت فرادیار عین علم است، ذات حضرت حق عین ادراک هست. این رقم مباحث درباره او درست نیست. پس حفظ و حفیظ به این معنا هم درباره پروردگار درست نیست و به این معنا از اسماء حسنا خداوند باز گفته نمی شود. این دو معنا که درباره خداوند اطلاقش صحیح نیست. معنی سوم حفظ و تارتن لاستعمال تلک القوه فیقالو حفظت و ذالک حفظن ثم یستعمل فی کل تفقد و تعهد و رعایه. گاهی البته این معنای تقریبا مجازی هست، ولی از موارد استعمال لفظ حفظ هست و گاهی لفظ حفظ استعمال می شود در هر موردی که در اونجا تفقد باشد. تفقد یعنی نگهداری و دریافت یک چیز. تعهد، تعهد یعنی باز همون نگهداری و نگهداشتن یه مطلب، پایداری در برای یک مطلب، پایبند بودن برای یک مطلب در معنای استعمال می شود. استعمال می شود حفظ به معنی مراعات و رعایت یک مسئله، به معنی حفظ نگهداری یک مسئله، نگهبانی از یک مطلب. مثلا در قرآن مجید آمده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن را نازل کردیم و ما بر قرآن حافظ هستیم. حافظ یعنی متعهدیم، تعهد داریم برای این که قرآن را نگه داریم، متعهدیم برای این که قرآن را پاینده بداریم، بقای قرآن را مراعات کنیم. درنچه حافظ به معنی تعهد بر نگهبانی، تعهد بر نگهداری، مراعات بقای قرآن، رعایت وجود قرآن، به معنی لفظ حافظ آمده است. گاهی حافظ و حفظ به معنی است. به این معنا حافظ و حفیظ بر خداوندم اطلاق می شود، به طور که بر غیر خدا هم به این معنا اطلاق می شود. پس حافظ به معنی مراعات کننده، به معنی نگهبان، به معنی نگهدارنده جانب عهد و نگهدارنده بقای یک چیز، مراعات کننده وجود و ابقاء یک مطلب، به این معنا حفظ و حفیظ درباره خداوند متعال صادق هست. مثلا دعا می کنند خدا شما را حفظ کند، یعنی سلامت شما را مراعات کند، مراقبت کند، بقای وجود شما را مراقبت و مراعات کند، خدا شما را از بلایا حفظ کند، خدا وجود شما را حفظ کند، خدا نعمت شما را حفظ کند، خدا سلامت شما را حفظ کند. این تعبیرات همه درست است طبق همه معنای آخری که عرض کردم. و به این معنا که ما حفیظ را بر خدا گفتیم صحیح است، معلوم می شود حفیظ از اسماء ذاتیه پروردگار نیست، از اسماء حسنا هست، ولی اسم فعل است. اسم فعل را سابقا معنی کردیم، یعنی از اسماء پروردگار است که در مقام فعل بر خدا گفته می شود. یعنی خداوند وقتی که با موجودی می خواهد عملی انجام بدهد، درباره موجودی کاری می خواهد بکند، در مقام اون کار و عمل خدایی اینکه اسم و این تعبیر گفته می شود. خدا موجود را می خواهد پاینده بدارد، بقای وجود بدهد، بقای سلامت بدهد، بقای نعمت بدهد، بقای آسایش بدهد. این رقم دهش ها کار خداست و سنت خداست. این کار خدا و این فعل خدا اگر از قبیل دادن و ابقا و نگهداری باشد، این رقم دهش و دادن را بهش حفظ میگن و خدا را میگن حفیظ، یعنی حفظ کننده و حافظ. و اگر یک وقتی عمر را ندهد، سلامتی را ندهد، نعمت را عنایت نکند، خداوند در اون مورد حفیظ نیست و فعل حفظ از او صادر نمیشود. پس در جایی که انجام میدهد حفیظ است و حفیظ اسم فعل است. در مقام فعل و صدور کار و صدور کار زیبا از خدا اطلاق می شود و از اسماء حسنا حق است و خودش هم از اسماء فعلیه و از اسماء فعال هست، نه اسم ذات، و در مقام فعل از حضرت فرادیار صادر می شود و اسم بسیار خوبی هست. و تکرار این اسم یا حفیظ انسان تکرار کند در جایی که به واسطه توجه به این اسم انسان از خداوند نعمت مهمی را برای خودش بخواهد یا حفیظ بیاید به قصد سلامتی خودش، به قصد دوای درد خودش، به قصد بقاء خودش، یا به قصد بقاء نعمت برای خودش. اهل تجربه گفتند بسیار مفید است و مؤثر است. تمسک و توسل بر این اسم در عالم مفید است و خداوند بواسطه فعالیت این اسم این جهان را از نظر بقاء رحمت و بقاء کرامت اداره می فرماید. از اسماء افعال حضرت حق است. این یک اسم است که به این اندازه بحث کردن گمان کنم برای ما کافی باشد. و دیگر از اسماء الحسنا که بازم به طور مختصر بحث کنم، که زیاد ظاهرن توانایی بحث ندارم، اسم حق است، الحق. این حق را مقدار الان بحث میکنم، مقدار هم برای جلسه آینده باقی میماند. حق از اسماء پروردگار است. لا اله الا الله الملك الحق المبین. اسم خداوند ملک است و اسم دیگر پروردگار الحق است، خودش هم الحق المبین، حق واضح و حق روشن. و شما در تلفظات دینی زیاد به زبان می آورید یا حق. حق از اسماء پروردگار است. هو الحق المبین، اوست و ذات پروردگار است، حق واضح و حق روشن. حالا حق به چه معنا هست؟ این یه مقدار پیچیده و مشکل هست. من سعی کردم که حق را با بیان ساده و واضح معنا کنم. دو رقم برای حق بنده معنا عرض می کنم. هر یک از دو معنا در ذهن شما باقی ماند مفید خواهد بود. یک معنا معنایی هست که دیگران هم گفتند. سلام علیکم. و اون معنا این است: اصل الحق المطابقه و الموافقه. این به اعتبار لغت هست. در لغت حق را اینجور معنا کردند: مطابقت یک چیز با چیز دیگر. اگر دو چیز باشد، این دو چیز با هم مطابقت و موافقت داشته باشند، مطابقت و موافقت این دو چیز را حق می نامند. اگر مثلا دو جسم داشته باشیم، این دو جسم در طول مطابق هم باشند، جسم اول 1 متر، جسم دوم هم 1 متر باشد، در طول موافق باشند، میگن این حق است، یعنی مطابقند و موافقند. اگر دو جسم در رنگ این هم دیگر باشند، مطابق هم، باز میگن در رنگ حقند، یعنی مطابقند. اگر دو انسان باشد از حیث اندام این هم دیگر باشند، از حیث تفکر و فرد فرمایید این هم دیگر باشند، میگم برای این که نام در فکر یا در اندام و قیافه با هم تحقق دارند، یعنی نسبت به هم حقند. حق به معنی مطابقت و موافقت. این معنی لغوی حق است، نه معنی اصطلاحی. به این معنا حق بر خدا گفته نمی شود، زیرا در مقابل خدا ما چیزی نداریم تا خدا را با آن چیز تطبیق کنیم و بگیم خدا با او مطابق است. در مقابل خدا همه موجودات ناچیز است، همه موجودات عدم هست و سایه هستند و ذات پروردگار است از اسمه که چیز و شیء است و واقعیت است. به این معنا حق به خدا گفته نمی شد. و اما معانی دیگر حق: الحق یقال لموجد الشیء به سبب ما تختزی لکمه لحاظا قیل فی الله حق یا فی الله و الحق. جای حق گفته می شود حق یعنی وجود بخش، یعنی هستی بخش. حق یعنی علت فاعلی و وجود بخش، آن هم وجود را و هستی را جوری ببخشد که دهش و بخشش وجود بر طبق حکمت باشد. اگر فاعلی بر طبق حکمت تامه وجودی را بر معلول دیگری ببخشد و اعطا کند، این بخشش وجود را با این قید و شرط، یعنی با شرط حکمت، این بخشش را میگن بخشش حق. به این معنا حق به خدا هم گفته می شود. چرا گفته می شود؟ آنکه خداوند متعال است که وجود را اعطا کرده است بر همه کائنات، بر همه اشیاء، و وجود را بر طبق حکمت و بر حکمت طبق تعادل و بر طبق از کم نظام حق آفرینش اعطا و بعض کرده است. پس خداوند حق است، هم معطی وجود است، هم اعطا وجودش بر طبق حکمت است. پس خداوند متعال حق است. حق به این معنا، این درست است و بر خدا هم گفته می شود. جای معنای دیگر، جای حق گفته می شود نه بر موجد و معطی وجود، حق گفته می شود بر موجد و معطای وجود، یعنی بر اون موجودی که وجود بر او داده شده است، بر گیرنده وجود، بر معطل وجود، آن ماهیتی که وجود را گرفته است، آن معلولی که بر او وجود داده شده است، بر آن معلولی که وجود بر طبق حکمت داده شده است، بر همچون معلولی حق گفته می شود. مثل مخلوقات، مخلوقات هر مخلوقی در حد خودش وجود را دریافت کرده است و دریافت وجود بر طبق حکمت بوده است، برای معلول ها حق گفته می شود. این هم درسته، یکی از معانی حق است. به این معنا حق بر خدا گفته نمی شود. چرا؟ برای اینکه وجود خدا از کس دیگر گرفته نشده، وجود خدا کس دیگر به خدا نداده است، وجود خدا با خود خدا قائم است و ذات فردیار قدیم است و ازلی است و از مبدع دیگری وجود را نگرفته و اخذ نکرده است و اونجا معطی ندارد و ذات خدا معطا نیست. اینم یک معنی دیگر هست که بر خدا اطلاق نمی شود. ولی به معنی اول گفتم بر خدا گفته می شود. حق گفته می شود معنای سوم، حق گفته می شود بر هر اون چیزی که مطابق واقع باشد، مطابق نفس الامر باشد، بر او حق گفته می شود. قهرن این معنا دیگه با وجود صدق نمی کند. مثلا وجود من و شما مطابق واقع باشد، این معنا ندارد. وجود من وجود من است و وجود شما وجود شما است و هر وجود خودش واقع است، واقعیت است، خودش نفس الامر است. دیگر وجود و هستی خارجی واقعیت دیگری براش نیست تا مطابق اون باشد یا نه. هر وجود خارجی خودش واقعیت است، هر وجود خارجی خودش نفس الامر است. وجود این ستون خودش واقعیت است، وجود آسمان واقعیت است، وجود خارجی درخت واقعیت است، وجود خارجی افراد انسان هر تک تک واقعیت است. این که ما میگیم معنی سوم این است که وجود خارجی مطابق واقع باشد، این در دو مورد صدق میکند. یکی در کلام، کلام یا حق است یا باطل. این معنی درست است، یعنی گاهی کلام و گفتار انسان مطابق واقع است، یعنی مطابق واقع خارجی هست. اگر مطابق واقع باشد حق است، اگر گفتار و کلام مطابق واقع و خارج نباشد اون کلام باطل است. الان بنده میگم الان روز است، این جمله‌ای بود من گفتم، این جمله‌ای که بنده گفتم این مطابق عالم خارج است، در خارج هم روز است، برای اینکه آفتاب طلوع کرده، آفتاب غروب نکرده، چون مطابق واقع به خارج است، این کلام من حق است. اگر الان کسی پیدا شود بگید الان شب است، فعلا شب است، میشه باطل. چرا باطل است؟ چون عالم خارج به واقع شب نیست، این کلام مطابق واقع نیست، مطابق عالم خارج نیست، میشه باطل. کلام انسان یا حق است یا باطل. متاسفانه اکثر مردم حرف باطل میزنند، یعنی کلامی میگند که مطابق واقع و خارج نیست، یعنی دروغ میگند، دروغ ها همشون باطل است، یعنی مطابق واقع و خارج نیست. در جملات خبریه این باطل یا در کلام هست حق و باطل، یکی هم در تفکر، در تفکر، در عقیده. یکی معتقد است برای این که ملک و فرشته موجود است، این را در کلام بگید فرشته موجود است، اگر در کلام بگید این کلام مطابق خارج است، در خارج هم فرشته موجود است، این کلام حق است. نه چیزی نگید در باطنش معتقد باشد فرشته موجود است، ملک موجود است، این عقیده مطابق حق است، مطابق واقع است، چون مطابق واقع است پس حق است. یکی معتقد است برای اینکه فرشته موجود نیست، این عقیده موهوم است. این عقیده که معتقد فرشته موجود نیست و وجود فرشته موهوم است، این عقیده میشه باطل، چرا؟ با این مطابق واقع و خارج نیست. پس کلام و عقیده گاهی حق است، گاهی باطل. اگر مطابق خارج باشد حق است، و اگر مطابق خارج نباشد باطل است. به این معنا حق بر خدا گفته می شود. قول خدا حق است، قوله الحق این آیه است، و قوله الحق، قول خدا حق است. چرا؟ برای اینکه قول خدا یعنی کلام خدا، کلام خدا همه وحی است، و تمام آیات وحی مطابق واقع و مطابق خارج است. چون آیات قرآن و آیات خدا آسمانی مطابق واقع و خارج است، پس کلام و قول خدا حق است. در باره خدا عقیده نمی شود گفت، خدا داره عقیده نیست، در باره خدا باید گفت علم خدا، علم خدا هم حق است. چرا؟ منش علم خدا مطابق عالم خارجی است، چون علم خدا مطابق عالم خارجی است، پس علم خدا هم حق است. به این معنا حق در باره خدا گفته می شود. پس خدا حق است از نظر کلام و از نظر علم، از هر جهت حق است. ولی انسان به طور اکثریت، میگم اکثریت مردم، هم از نظر قول در باطلند، خود در باطل میکنند، هم از نظر عقیده متاسفانه گرفتار باطل و خرافاتند. و در این قسمت یک بحثی دارم که انشاءالله باشد برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.